بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ذکر رو داشتیم، آثار ذکر رو بحث کردیم. خب بریم سراغ ادامه بحث. ببینید این آثار بزرگی که در قالب 12 عنوان بحث شد که ذکر داره، تابع دوام و استمرار در ذکره. یعنی این که آدم گاهی اوقات یاد خدا کنه و برخی از اوقات فراموش کنه خدا رو، طبیعتاً چنین اثر عظیم و عمیقی رو در پی نخواهد داشت. لذا مداومت در ذکر و یاد خدا نکته بسیار مهمی است برای دستیابی به آثار بلند ذکر. هر چی ذکر عمیق‌تر و مداوم‌تر باشه، آثارش هم شدیدتر و بیشتر خواهد. لذا تأکید زیادی شده. خود قرآن کریم فرمود لا تکن من الغافلین، هرگز از غافلان نباش. یعنی هیچ وقت دلت غافل از خدای متعال نباشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کن لله ذاکرن علی کل حالن، در هر حالی که هستی، داری تلاش اقتصادی میکنی، داری فعالیت علمی میکنی، داری غذا میخوری، داری دید و بازدید میکنی، داری ورزش و تفریح میکنی، هر حالی که هستی ذاکر خدا باش. در همه حال دلت مشغول یاد خدا باشه، دست و ظاهرت مشغول کار این عالم باشه و میشه چنین چیزی رو بهش رسید. چون عکسش رو که خیلی همه بلدن دیگه، که ظاهر آدم مشغول کار خدا باشه، دلش مشغول دنیا. تو نمازا دیدید دیگه، متاسفانه ظاهر بدن داره نماز میخونه اما دل خدای نکرده پلوی دنیاست. پس میشه ظاهر آدم یه جا باشه، باطنش جای دیگه. حالا اینو 180 درجه برگردونیم میشه درست. یعنی دل آدم دائم پیش خدا باشه و ظاهرش مشغول فعالیت های این عالم. این تأکید بر مداومت ذکر رو از دستوری که در رابطه با نماز هم داده شده میشه استنباط کرد. ببینید هدف اصلی از نماز رو قرآن فرمود یاد خداست. فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا بدار برای اینکه یاد من رو در وجود خودت تراوت ببخشی، احیا کنی. خب حالا وقتی آدم نمازش رو خوند بعد چی کار میکنه؟ یا همون جایی که هست میشینه، یا بلند میشه از جاش، یا میگیره دراز میکشه میخوابه دیگه. ببینید قرآن کریم فرمود حالا نماز تو خوندی برای ذکر من، برای یاد من. فاذا قضیتم الصلاة، وقتی نمازتون رو به جا آوردید، فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، اگر از جات برخاستی، اگر همون جایی که بودی نشستی، اگر بر پهلو خوابیدی، باز هم یاد خدا. یعنی نماز تموم شد اما یاد خدا تمام شدنی نیست. این امر مداوم و مستمره. توی ادعیه هم شما میبینید امیرالمومنین علیه السلام توی مناجات شعبانیه به خدای متعال عرض میکنه که و انتجعلنی ممن یدیم و ذکرک، خدایا من رو جوریم بکن مثل کسایی بشم که دائم یاد تو هستم. ممن یدیم و ذکرک، توی روایات هم مکرر ذکر شده المؤمن دائم و ذکر، مؤمن دائما دلش به یاد خداست. یا دستور داده شده استدیم و ذکر، یاد خدا رو مداومت بهش ببخشید. امام صادق علیه السلام فرمود هیچ چیزی نیست مگر اینکه یه حد معینی داره، جز یاد خدا، جز ذکر، که هیچ حدی نداره. بعد فرمود خدای متعال وقتی که واجبات رو مقرر کرد، برای هر واجبی یه حدی قرار داد. مثلا اگر روزه رو واجب کرد، فرمود یک ماه رمضان شما روزه بگیرید، یه 11 ماه دیگه روزه بر شما واجب نیست. کسی این یک ماه رو بگیره دیگه روزه واجبی در اون سال نداره. یا اگر حج رو مقرر کرد، فرمود کسی که مستطیع شد در همه عمرش یک بار واجبه بره حج رو انجام بده. این یه بار حج رو که انجام داد دیگه حج واجبی تا پایان عمر بودش نیست. بعد فرمود که تنها چیزی که خدا به هیچ حدی در مورد او قانع نشد یاد خدا بود، که با اندکی یاد خدا کردن خدا راضی نمیشه و هیچ حد محدودی برای او قائل نیست. بعد حضرت این آیه رو تلاوت کردن که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، یعنی ای مؤمنین خدا رو فراوان یاد کنید، هیچ حد معینی تعیین نشده براش، فراوان خدا رو یاد کنید و صبحگاه و شامگاه خدا رو تسبیح کنید. بعد فرمود که خداوند برای ذکر ببینید هیچ حد معینی قرار نداده، بی نهایت به یاد خدا بودن، همیشه به یاد خدا بودن. خب سوال جدی دیگری که مطرحه اینه که چه میشه اصلا آدم خدا رو فراموش میکنه توی زندگی؟ ببینید میگن از دل برود هر آنچه از دیده، یعنی چیزی رو که آدم یا کسی رو که آدم مدت‌ها نبینه کم کم فراموشش میکنه. پس این که خدا رو فراموش میکنیم مال اینه که خدا رو نمیبینیم. خب اگر چیزی دیده نشه یا مشکل از اون چیزه یا مشکل از این بیننده است. اگر مشکل از اون چیزیه که دیده نمیشه دو تا حالت داره، یا اون چیز اونقدر از انسان دوره که دیگه از برد نگاه و دید آدم خارج شده، دیگه آدم نمیتونه ببینتش، طبیعتاً بعد از مدتی هم برو فراموش میکنه. خب یقیناً این در مورد خدا مصداق نداره، یعنی خدای متعال از ما دور نیست، خدا نزدیکه. فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، فرمود پیامبر ما هنگامی که بندگان من در مورد من خدا از تو سوال میکنن فإنی قریب، من نزدیکم. یه لطافتی تو این آیه هست، صورت ظاهر اینجوری باید باشه که وقتی بندگان من از تو سوال میکنن به اونها بگو که خدا به شما نزدیک است، اما آیه اینجوری نیست. خدای متعال نگفت ای پیامبر تو به اونها بگو که خدا به شما نزدیک است، بلکه خود خدا اومد و جواب سوال کننده ها رو مستقیما خودش داد، به پیامبر محول نکرد. یعنی چی؟ یعنی خدا اینقدر به شما نزدیکه که حتی نوبت به پیامبرم نمیرسه که این پیغام خدا رو به شما برسونه، خود خدا از پیغمبرم به شما نزدیکتره. رضا خود خدا گفت فإنی قریب، من به شما نزدیکم. خدا نزدیکه، دور نیست. فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن شما، از شاهرگ شما به شما نزدیکترم. ان الله يحول بين المرء وقلبه، خدا بین انسان و دل انسان حائل میشه، یعنی از دل انسان هم به انسان نزدیکتر. فرمود هو معكم اينما كنتم، هر جا باشید او با شماست، فاصله از شما نداره. بنابراین خدای متعال دور نیست که بگیم به خاطر اینکه اینقدر دوره که دیگه چشم ما کار نمیکنه ببینیمش، در نتیجه کم کم فراموشش میکنیم. امام سجاد علیه السلام تو اون مناجات سحری ماه رمضانشون، دعای ابو حمزه سومالی، به خدا عرض میکنن ان الراحل الیک قریب المسافه، ای محبوب من، ای معبود من، کسی که میخواد به سوی تو سفر کنه راهش بسیار نزدیک. پس خدا دور نیست که دیده نشه و فراموش بشه. حالت دوم اینه که اون چیزی که نمیبینیمش و فراموشش میکنیم دور نیست، نزدیکه، در نزدیکی ماست، منتها رفته پشت یه دیواری، پشت یه پردهی، پشت یه حجابی مخفی شده و لذا نمیتونیم ببینیمش در عین نزدیک بودن. خب این حالت دوم هم یقینا در مورد خدا صدق نمیکنه. خدای متعال پشت حجاب و پردهی خودش رو مخفی نکرده. گفیار بی پرده از در و دیوار در تجلی است، یا اولی الابصار، خدای متعال خودش رو مخفی نکرده، دائما در حال جلوه‌گری است. همه عالم تجلیگاه خداست، هر موجودی آینه است که جلوه ای از خدای متعال رو داره نشون میده. کجا خدا خودش رو مخفی کرده؟ هم در جهان بیرون هم در جهان درون خدای متعال دائما در تجلی است. و با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. خدا کجا خودش رو مخفی کرده؟ لذا امام سجاد علیه السلام در ادامه همون مناجات وقتی که عرض کردن به خدای متعال ان الراحل الیک قریب المسافه، ادامه دادن و انک لا تحتجب عن خلقه، و خدای تو حجاب و پرده ای هم بر خود نکشیدی در برابر خلق، که خلق تو رو نبینن. خب پس هیچ یک از دو عاملی که ممکنه سبب بشه چیزی دیده نشه به خاطر مشکلی که در خود اون چیز وجود داره در رابطه با خدا مصداق نداره. نه خدا اونقدر دوره که دیگه چشم ما کار نکنه ببینیمش، نه خدا نزدیکی است که پشت پرده و حجابی باشه که نبینیمش. پس مشکل از خدا نیست که دیده نمیشه، مشکل از بیننده است. یعنی مشکل از ماست که نمیبینیم خدا. لذا امام سجاد ادامه داد فرمود و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک یا اعمال دونک. خدایا تو حجاب و پرده ای بر خودت نکشیدی که خلق نبیننه، جز این نیست که اعمال زشت و معصیت ها میز انسان ها یا آمال و آرزوهای دور و دراز دنیاوی انسانها پرده و حجابی شده در برابر دیده دلشون، نمیگذاره تو رو ببینی. پس مشکل مال بیننده است، مال اون چیزی که دیده بشه نیست. این خیره شدن به دنیا، دیدید دیگه آدم به یه نقطه که خیره بشه دیگه چیزای دیگر رو نمیبینه. این محبت دنیا سبب شده خلق خیره به دنیا بشن، لذا خدا رو نبینه. این قبار معصیت بر روی دیده دلشون نشسته و نمیگذاره خدا رو ببینه. گفت حجاب و پرده ندارد جمال یار، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. او حجاب و پرده ای نداره، این قبار راه جلوی چشم تو رو گرفته که نمیتونی ببینی. این قبار معصیت رو، این قبار محبت دنیا رو، این غبار آمال و آرزوهای دروز دراز دنیاوی رو بنشان تا نظر تمام. و مهمترین معصیت که حجاب در برابر دیده دل، خودبینیه. خودبینی و خودپسندی و خودپرستیه. گفت دیده خودبین خدابین نبود. کسی تا خودش رو میبینه خدا رو نخواهد. گفت یک نکته ات بگویم، خود را نبین کرست. این حجابه. خب میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. خود انسان حجابه، این خودبینی انسان، این توجه به وجود خود حجابه، نمیگذاره انسان خدا رو ببینه. رضا امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه. فرمود بین خدا و خلقش هیچ حجابی جز خود خلق نیست. این توجه به خود سبب میشه که دیگه آدم خدا رو نبینه. ازا داریم تو تعابیر اهل عرفان که وجود که ذنب لا یغاسو به ذنب. وجود تو، این احساس بودن و احساس هستی که در خودت میکنی، این گناهیه که هیچ گناهی با او قابل مقایسه نیست. این عظیم ترین گناهه و قطورترین حجابه که نمیگذاره خدا رو ببین. به هر حال تعلقات مادی مثل دلبستگی به ثروت، به قدرت، به شهرت، به لذایز جسمانی و غریزی و نفسانی از یک سو، تعلقات معنوی حتی مثل دلبستن به علم، دلبستن به عرفان و معرفت، دلبستن به عبادت، به ریاضت، به طاعت و عبادت خود، این که آدم مفتون اعمال و عبادات و طاعت خودش بشه و اعمال خودش رو مؤثر بدونه نه خدا رو. این که اصلا تو طاعت و عبادتش غیر خدا رو بخواد، بهش رو بخواد، نرفتن به جهنم رو بخواد، رسیدن به کشف و کرامات رو بخواد، اینا تعلقات معنویه. هم تعلقات مادی هم تعلقات معنوی، اینها حجاب و مانع. از طرف دیگه این توجه به خود و علاقه به خیشتن، اینم از طرف دیگه حجاب و مانع. اینها نمیگذارن انسان خدا رو ببینه، انسان رو محروم میکنن از دیدار خدا. و برای خلاص شدن از این تعلقات مادی و معنوی و برای خلاص شدن از این خودبینی و خودخواهی، باید با کسب معرفت، با مجاهده نفس، انسان تلاش کنه خودش رو آزاد کنه و هیچی نخواد تو این تلاش خودش. نه خواسته های دنیوی داشته باشه، نه خواسته های اخروی داشته باشه، نه نیل به کمالات و مقامات روحی و معنوی رو هدف قرار بده. فقط برای خدا بندگی کنه، فقط برای خدا عبادت کنه.
و یقینم بکنه که فعل خودش، طاعت و عبادت خودش به خودی خود هیچ کاری ازش نمیاد، مگر اینکه خدای متعال اثری بر عمل او مترتب کنه. اگر این کار رو بکنه، وقت رها میشه از این حجاب و پرده ای که مانع دیدار خدای متعال، و الا تا وقتی خودش رو میبینه راهی برای رسیدن به خدا نداره. گفت تا فضل و علم بینی بی معرفت نشینه. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی. کسی که همه امیدش رو بسته به مجاهدات و ریاضات و طاعات و عبادات خودش، این راه به جایی نمیبره. این خدایی نمیبینه. اصلا گفته که بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایده، یعنی نباید به عمل خودش اتکا کنه، اتکاش باید فقط به خدای متعال باشه. و اینجوری میتونه رها بشه، و وقتی رها شد از این حجاب، وقت تو هر چیزی خدا رو میبینه. همه ذرات عالم در واقع آینه خدا نما میشه براش. دیگه لحظه ای از خدا غافل نمیشه، لحظه ای نیست که خدا رو نبینه، که بخواد فراموش کنه خدای متعال. لذا دائما به یاد خدا. نکته بعد که تو بحث ذکر اشاره کنم این است. ببینید، طبع این عالم کثرت، طبع این عالم دنیا غفلت زایی است. دائما غبار غفلت روی دل و روح و جان انسان می نشینه. اگه بخوام مثال بزنم، این عالم طبیعت و عالم کثرت رو به یه زمین خاکی مثال بزنم که بچه های کوچولو دارن تو این زمین بازی میکنن، میدوئن، خاک بازی میکنن. خب طبیعتا گرد و غبار بلند میشه تو هوا. این گرد و غبار هم روی لباس و بدن خود اونایی که دارن بازی میکنن میشینه، هم حتی بچه هایی که بازی نمیکنن ولی اونجا وایسادن یا از اونجا عبور میکنن، رو لباس اونها هم گرد و غبار مینشینه. کسایی که تو این عالم طبیعت دارن با دنیا بازی میکنن، مشغول بازی با پولن، با مقامن، با نمیدونم شهرتن، با شهوتن، مشغول بازی با دنیا، این گرد و غبار معصیت، گرد و غبار غفلت رو تو فضا این عالم پر کرد. این گرد و غبار هم روی دل و روح خودشون مینشینه، هم روی دل و روح آدمایی که اهل بازی با دنیا نیستن اصلا، ولی به ضرورت دارن تو دنیا بالاخره زندگی میکنن، هنوز تو این عالم از بین اهل دنیا عبور میکنن. حتی روح و دل اونها هم این غبار مینشینه. خب اگر این غباری که به طور مداوم داره مینشینه پاک نشه، چه اتفاقی میفته؟ کم کم این گرد و غبار یه قشر زخیمی ایجاد میکنه روی روح و دل اینها، و دل اون زیر خفه میشه، انسان دچار دل مردگی میشه، دیگه غافل از خدا میشه. لذا همونطور که این گرد و غبار داره مداوم می نشینه روی روح و دل انسان تو این عالم، باید به طور مداوم هم این گرد و غبار رو پاک کرد، غبار روبی کرد حرم دل رو. یک کتابی من نوشتم راجع به اسرار عرفانی زیارت به نام رهتوشه دیدار، توی اون کتاب همین نکته رو اشاره کردم. گفتم دیدید وقتی میرید داخل حرم، مثلا میرید مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، یا هر جای دیگه، مدینه میرید، نمیدونم نجف میرید، کربلا میرید، کاظمین میرید، سامرا میرید، هر جا برید تو حرم ائمه علیهم السلام، میبینید این خدام دائما مشغول غباروبی و تمیز کردن هستن. علت چیه این که دائما مشغولن؟ علت اینه که این آمد و شد زائران دائمی است، دائما گرد و غبار داره برمیخیزه و میشینه روی این در و دیوار و ذریح و امثال اینا. لذا همونطور که دائم داره این گرد و غبار مینشینه، باید دائم هم گرد و غبار رو پاک کنن. اگر دو سه روز اینا کار نکنن، گرد و غبار یه قشر زخیمی میشه روی تمام در و دیوار و تمام ذریح و همه جا رو میپوشونه. لذا همونطور که به طور مداوم داره گرد و غبار مینشینه، باید به طور مداوم هم غبار روبی بشه. بعد اونجا اشاره کردم که ائمه علیهم السلام فرمودن ذریح اصلی ما، قبر اصلی ما توی سینه عاشقان ماست، تو دل عاشقان ماست. فرمودن قبورنا فی قلوب من والانا، قبرهای حقیقی ما در دل اهل ولایت و محبت ماست. اون قبری که در بیرون میبینید، ذریحی که در بیرون میبینید، او یه ماکته. حقیقت قبر اهل بیت و حرم اهل بیت تو دل اهل محبته. خب گفتم همونطور که اون ذریح و قبر بیرونی رو باید دائما غبار روبی کرد، این ذریح و قبر درونی رو هم باید دائما غبار روبی کرد. این قلب حرم اهل بیته، این قلب حتی حرم خود خداست. امام صادق علیه السلام فرمودن قلب و حرم الله، پای حرم خدا باید غبار روبی بشه دیگه. و اگر غبار روبی نشه، این غبارها قشر زخیمی رو ایجاد میکنه روی دل انسان که انسان رو غافل میکنه از خدای متعال. انسان دچار دل مردگی میشه، احساسهای لطیف معنوی رو از دست میده دیگه. قرآن کریم در مورد کسانی که روز قیامت محجوبند از دیدار خدای متعال فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. فرمود این طور نیست، اون چه که سبب محرومیت اونها از دیدار شده اون گرد و غبار و زنگاری است که در اثر اعمال خودشون روی دلهاشون نشسته. پس ببینید اون چیزی که محروم میکنه انسان رو و محجوب میکنه انسان رو از دیدار پروردگار، همون زنگار و گرد و غبار ناشی از اعمال انسان. لذا این غبار روبی لازمه. حتی پیغمبر اکرم با اون روح ملکوتی و آسمانی، به خاطر اینکه به دلیل بالاخره زنده بودنش تو این عالم بین مردم زندگی میکرد، برای ایفای رسالتش باید بین مردم آمد و شد میکرد، با مردم ارتباط برقرار میکرد، پیغمبر اکرم فرمود لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. فرمود رو قلب من رسول الله هم غبار مینشینه، ولذا من در هر روز 70 بار استغفار میکنم تا این غبار عالم کثرت رو از روی روح و دل خودم پاک کنم. پس نیاز به غبار روبی داره، نیاز به تذکر داره، غفلت زدائی داره انسان. اسلام برای اینکه این غبار غفلت رو از روی دل انسان‌ها پاک کنه به طور مداوم، تمهیداتی اندیشیده. یکی از اونها همین نمازه که قرآن فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا بدار برای اینکه یاد من رو تو وجودت زنده کنی، ترابت ببخشی. که اگر واقعا همین 5 تا نماز واجب رو آدم با توجه بخونه توی شبانه روز، کی دیگه خدا رو فراموش میکنه؟ یعنی از اول صبح که از خواب بیدار شد، روزش رو با نماز و یاد خدا آغاز میکنه، در طول روز هم نمازهای واجب دیگرش رو میخونه، در پایان روز هم وقتی که میخواد دیگه به بستر بره شب هنگام، با نماز در واقع به بستر میره. این دیگه کی؟ اگه تو نمازا حواسش به خدا باشه، توجه به خدا داشته باشه، همین 5 تا نماز کافیه. حالا اگر کنار این نمازهای واجب مثلا نافله های نمازها رو هم بخونه کنار نماز، یا نماز شب هم تو دل سحر بلند شه بخونه، یا نمازهای مستحب فراوانی که به خاطر روزهای مختلف هفته، نمیدونم روزهای مختلف سال، حتی ساعات مختلف یک روز نمازهای مستحبی متعددی پیش بینی شده، هر کدوم از اینا هم بتونه موفق بشه بخونه، منتها با همون قیدی که گفتیم، با ترابت و شادابی در حد ظرفیتی که بتونه مداومت داشته باشه. و این دیگه کی خدا رو یادش میاد؟ بعد تازه نمازهای واجبم که محدود به اون 5 تا نماز نیست دیگه، مثل نماز آیات هم واجبه، نماز طواف خانه خدا هم واجبه، نماز میت هم واجبه، اینا هم در واقع نمازهای واجبه. این همه نماز، اینا همه وسیله قباروبی حرم دله. این یکی از تمهیدات دینه. تمهید دیگری که دین اندیشیده برای این قباروبی دعاست. بحث دعا بحث بسیار جالبیه، فرصت نیست من واردش بشم. یه بار اشاره کردم تو فصل آخر همون کتاب رهتوشه دیدار، من راجع به دعا نسبتا مفصل صحبت کردم، ولی یه نکته رو من اشاره کنم اینجا که همه شما دیگه با توجه به بحثایی که جلسات قبل کردیم راحت این نکته رو میتونید درک کنید، و اون اینه که یقیناً خدای متعال اون چه که مفید بوده برای بندش دریغ نکرده از اون. اون چه که مفید بوده رو به او داده، و اون چه که به اون نداده به این خاطره که برای اون مفید نبوده. پس خدا کار ناتمامی نداره که ما بریم از خدا درخواست کنیم که خدای کارتو تموم کن، خدای فلان چیز که مفید بود و به من ندادی به من بده. درسته؟ پس برای چی دعا کنیم؟ نکته دوم، ببینید عقل کوچک بشری ما مصالح واقعی ما رو نمیتونه تشخیص بده. قرآن کریم فرمود آدم ها همونطور که برای چیزهایی که به نفعشون دعا میکنن، دعاهایی میکنن که به شدت براشون شر رو به ضررشون. ما از کجا تشخیص میدیم چی به مصلحت؟ غالبا هوس‌های کودکانه یا خودمون رو از خدا میخوایم که این هوس‌ها به زیان ما هم هست. خب اینا رو در نظر بگیریم. خب پس چرا اینقدر تاکید شده دعا کنیم؟ اگه خدا هر چی خوب بوده بهمون داده، اگر اون چیزایی که ما خیال میکنیم برامون خوبه غالبا اشتباهه و برامون ضرر داره، پس چرا اینقدر به ما گفتن دعا کن؟ این همه تاکید تو آیات و احادیث بر دعا هست. اینجاست که ذهن ما رو هدایت میکنه به اینکه اصلا هدف از این همه تاکید در دعا کردن این نبوده که خواسته هایی که ما در دعا داریم مطرح میکنیم به ما داده بشه، چون گفتم خیلی از این خواسته ها به زیان ماست اصلا. پس هدف چه بوده؟ هدف این بوده که یه جاذبه ایجاد کنن که با اون جاذبه ما بریم به سمت گفتگوی با خدا و یاد خدا. چون اگه به طور انتزاعی به ما میگفتن گفتگوی با خدا خیلی چیز خوبیه، نمیدونم ذکر و یاد خدا خیلی چیز خوبیه، شاید این اونقدر برای ما ملموس نبود که بتونه ما رو بکشونه به سمت گفتگوی با خدا و یاد خدا. اومدن یه جاذبه های ملموسی که ما برامون قابل فهمه برای ما تعریف کردن، گفتن خونه نمیخوای، ماشین نمیخوای، نمیخوای مریضت خوب بشه، نمیخوای پولدار بشی، نمیخوای نمیدونم بچه دار بشی، نمیخوای ازدواج کنی، این خواسته ها برای ما ها ملموسه دیگه. نه، گفتن خب حالا اگه اینا رو میخوای برو با خدا گفتگو کن، تو گفتگو از خدا بخوا. یعنی هدف اصلی این بوده که با این جاذبه ها ما رو بکشونن به سمت گفتگوی با خدا و یاد خدای متعال، و از رهگذر اون یاد به اون ثمرات عظیمی که یاد خدا داره ما بهش برسیم، نه اینکه به این خواسته های کودکانه که تو دعا داریم مطرح میکنیم برسیم. این هدف اصلی نبوده. امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به دعا فانکم لا تتقربون الی الله بمثله، فرمود بر شما باد به دعا کردن. چرا؟ به خاطر اینکه با هیچ چیزی اون گونه که مثل دعا کردن میتونید به تقرب به خدا برسید، به هیچ چیزی نمیتونید برسید به قرب خدا. پس هدف از دعا تقرب به خداست، نزدیکتر شدن به خداست، نرسیدن ما به اون خواسته ها. حالا ببینید چقدر دعا ما داریم، چقدر دعا تو آیات قرآن داریم، چقدر دعا از ائمه علیهم السلام رسیده. این کتاب های دعا رو نگاه کنید، مثل مفاتیح الجنان، مثل اقبال الاعمال، مثل کتاب های دعای دیگه. وحبا ببینید تمام اینها جاذبه‌ای بوده که این غبار غفلت رو از روح ما پاک کنن، ما رو با کشوندن به سمت دعا به یاد خدا بندازن. هیچ لحظه ای و هیچ صحنه ای از زندگی انسان وجود نداره مگر اینکه برای اون لحظه و صحنه لااقل یه دونه دعا از معصومین آمده. تعجب انگیزه ها. یعنی شما همین شب خوابین، از خواب بیدار میشین، مثلا صبح شده، یا مثلا سحر میخوای پاشی نماز شب بخونی، یا نماز شب، یا صبح بیدار شدی همین چشمت که با میشه یه دعا ده، دعای هنگام بیدار شدن از خواب، الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، الحمد لله الذي رد علی روحی لا احمده و اعبده. این دعای هنگام بیدار شدن است. حالا بلند میشه از کجا میری؟ مثلا دم دستشویی که حالا یه دستورتی بشوری یا وضوئی بگیری، شیر آبو که با میکنی، آب از لوله جاری که میشه چشمت به آب میفته دعا داره. دعای هنگام نگاه کردن به آب، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعل دست این بری زیر شیر بشوری دعا داره. اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. حالا خواب بودی دهنت بعد مزه است، خدا میخوای بکنی تو دهنت شسته بشه، دعا داره. اللهم لقنی حجتی یوم فیها الحاج و اطلق لسانی فیها به ذکر کم و شکر کم من نده. حالا خودم آب میخوای بکنی تو بینی، بینی تو بشوری دعا داره. اللهم لا تحرم علی ریح الجنه و اجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و ریحانها و طیبها. حالا میخوای وضو بگیری، آب میکنی تو دستت، میخوای بری صورتت بشوری دعا داره. اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجود و لا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجود. دست راستت میخوای آب بریزی دعا داره، دست چپت میخوای بشوری دعا داره، مس سر میخوای بکشی دعا داره، مس پا میخوای بکشی دعا داره. وضو تموم شد، دعای تموم شدن وضو داری، اللهم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاه و تمام رضوانه که بر جنب. چقدر داده میری سر نمازم که همش گفتگوی با خداست، نماز تموم شد تعقیبات نماز میکنی گفتگوی با خداست، بعد بلند میشی میخوای به صبحونه بخوری، میشی سر سفره صبحونه دعای هنگام آغاز به خوردن غذا دقت میکنی، صبحونه تو خوردی میخوای بلند شی دعای هنگام دست کشیدن از غذا، پا میشی لباس میپوشی بیای دانشکده دعای هنگام پوشیدن لباس، حتی دعای هنگام پوشیدن که هفت دعا داره، میخوای از در خونه بیای بیرون دعای هنگام ترک منزل. آقا تا شب هیچ کاری نیست که آدم بخواد بکنه، تا وقتی میخوای بری تو رخت خواب باز میگه برو وضو بگیر بسم الله بگو برو تو رخت خواب این ذکر رو بگو این آیه قرآن رو بکن تا خوابت ببره. تمام فضای زندگی انسان رو پر کرده تا. چرا؟ این هدف این نبود که واقعا مسلمان یه آدمی باشه که اول مفاتیح الجنان رو بغل رخت خوابش بذاره صبح که بیدار شد همین باغ کنه همین خواب شروع کنه به خوندن دعا تا شب میشه عجب میشه دعا بخونه. البته این دعاها رو اگر حفظ باشید و معانیشو بدونید معانی بسیار لطیف اخلاقی و عرفانی زیبایی تو این دعاهاست، یاداوری های خیلی خوبیه این دعاها اگه بلد باشید. اما هدف اصلی این نبوده، هدف اصلی چی بوده؟ این بوده که میگه بابا تو یک لحظه زندگیت خدا رو فراموش کن، این دعا وسیله ایه که تو رو یاد خدا بندازه، یک لحظه خدا رو فراموش کن. سومین تمهیدی که دین اندیشیده برای قباروبی دل اوراد و اذکاری است که به صورت مستحب برای ما مقرر کرده. این ذکرهای مستحبی که آمده مثل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها که بعد از نمازهای واجب گفته میشه که روایت داریم بیش از 1000 رکعت نماز مستحبی اجر داره و سازندگی داره، یا مثل ذکر صلوات ذکر استغفار اذکار مختلفی که این همه از طرف ائمه علیهم السلام توصیه شده گفتنش. این هم یه وسیله است برای به یاد خدا افتادن، برای قباروبی شدن حرم دل انسان. بنابراین همونطور که این قبار غفلت به طور مداوم داره می نشینه باید به طور مداوم هم پاک کرد، و الا اگر پاک نکنیم این قبار رو از حرم دل بعد از یه مدتی کم کم احساسهای معنوی رو از دست می دیم، دل مرده می شیم، بی احساس می شیم نسبت به معنوی ها. خدا رو فراموش میکنیم تو زمین.